أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وآل محمد وعجل فرجه آيات 189 خوندیم، چند تا آیه خوندیم، اما میخوام جو بعضی از آیات نکته جالبی هست بگیم. تا 191 خوندیم داره، از 189 تا 191. اینجا آیت‌الله جوادی حفظه الله نکته های خیلی جالبی راجب این آیه مبارکه داره که خوندنی و دیدنی. والذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا و مرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. 189. فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما فتعالى الله عما یشرکون. گزیده تفسیر. این آیات در بیان اثبات توحید خالقی و ربوبی. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار اعتجاجات قرآنی ذکر میکنه دیگه. اینجا میفرمایند که این آیات در بیان اثبات توحید خالقی. یه خالق بیشتر نداریم، الله خالق کلش، خلق کلش و ربوبی رب کلش های و استحاله شرکن. این آیات میخوان ثابت کنن که توحید خالقی رو داریم و توحید ربوبی و شرکن محال اصلا و اوصاف بازگو شده در اونها درباره حقیقت نوعی انسان هست. اوصاف هم که این دیزه شده کل انسان ها، نوع انسان ها این گونه صفاتو داره. ذات اقدس الهی انسان رو از حقیقتی واحد آفرید و از همون نفس واحده همسرش را. همه ما خدا خلاصه سلام بر حضرت آدم زد، همه ما بزرگوار، چه پدر بزرگواری داشتیم. و از همون نفس واحده همسرش را. این دوتا یکی هن هستن، دوتا نیستن. ما باید همه با هم دیگه، زنها و مرده که زن شوهره خواهنده یکی هن، یعنی یکی باید بشه. این خیلی نکته جالبی هایی که مثلا زن رو از همون حضرت آدم آفریده، اگه چیزی دیگه نیافریده. این کمال ائتلاف و اتحاد و وابستگی رو نشون میده تا مایه آرامش او باشه. زن باید تو خونه وقتی مرد هر چقدر مشکل داره تو خونه جنگ میکنه، امیرالمومنینه، وقتی میاد تو خونه باید آرامش پیدا کنه، حکومت میکنه، اون همه مشکلات و اینا تو خونه که میاد آرامش، درس و بحث و اینا. و بعد علامه طباطبایی خانومش گفت، خود شنیدم که فهمید بود خانومش شریک در المیزانه، خیلی حرفا، المیزان شریک. رفتن پرسیدن فهمون که خدا رحمتش کنه، خیلی کمکی بود. اینجوری باید بشه دیگه. مثلا تا ساعتی شاید 11-12 مطالعه میکرد، چی مینوشت و گاهی چایی برش میبرد و خلاص. اینجوری باید، اگه اینجوری باشه اصلا زندگی تعمید زندگی ها میشه شیری بهشتی میشه، اصلا خانوم میشه هورولین. بعضی از خانوم ها رو اسمشون گذاشتن حوریه، حوریه نمیدن، هورا مثلا واقعی اسم میذارن، واقعیه دیگاهی انشالله که همیشه هست واقعیت داشته باشه و از همون نفس واحده همسرش تا مایه آرامش او باشه، که تنها در پرتو مبدت عقلی نه مبدت احساسی فقط عشقی زودگذر عقلی و ایمانی و گذشت عاقلانه زن و شوهر. گذشت عاقلانه خیلی مهمه، گذشت عاقلانه نه احساسی. احساسی آخی یا اونی امروز یه جوری فرده یه جوری دیگه، اما عاقلانه که باشه میزونه. گذشت عاقلانه زن و شوهر به دست می آید. این مبدت عقلی و ایمانی خلاصه ذات اقدس الهی انسان را از حقیقتی واحد آفرید و از همون نفس واحد همسرش را تا مایه آرامش او باشد، که تنها در پرتو مبدت عقلی و ایمانی و گذشت عاقلانه زن و شوهر به دست میاد اون آرامش. در پرتو مبدت عقلی، دوستی عقلی نه عشقی فقط زود گذر. خیلی این عشق زود میگذره دیگه، کمی که تا آخر بمونه به وست که منجر شد دیگه سوس میشه، سرد میشه. که تنها در پرتوب مودت عقلی و ایمانی و گذشت عاقلانه زن و شوهر به دست میاد اون آرامش. یه تسکنو الیها مسکن زیست کنه الیها اینجا آمده، چون قلب انسان فقط در سایه امور معنوی آرام میگیرد. اینه باید درست، معنویت باید درست. خیلی نکته جالبیه، قلب انسان فقط در سایه امور معنوی آرام میگیره. امور معنوی رو باید تقویت کردن خانواده که متاسفانه خیلی ضعیفه. پس از نکاح مرد با همسرش، زن در آغاز حاملگی بار سبکی برمیدارد، یعنی نطفه، علقه و مزغه را این هم سبک هم میکنه، که تحمل اون دشوار نیست. لیکن هنگامی که این بار به تدریج مراحل رشد را بپیماید و بر اثر رویش استخوان و گوش، زن سنگین و زمان زایمانش نزدیک شود، زن و شوهر به دعا دست برمی‌دارند و از پروردگار خود می‌خواهند اگر فرزندی صالح از نظر سلامتی بدن یا سلامتی جسم و روح هر دو به آنها عطا کند، حتمنش شکرگزاران می شوند. تعبیر تأکیدی لا نکونن نه، لا نکونن نه، به خدا قول می دن خدا یا علم اگه بچه ساله و سالمی ما بدی، لا نکونن نه من شاکرین، لن آتیتنا ساله ها لا نکونن نه من شاکرین. شاکرین هم اینجا صفت مشبه هست و تو را جوادی می فرماید، یعنی همواره همیشه ما شاکریم. لنکونم نه، قول حسابی به خدا می دن اوفو به عهدی اوفو به عهد کن، قول حسابی می دن. تعبیر تأکیدی لنکونم نه در گفتار زن و شوهر بیانگر استراب اون دو به هنگام دعاست، که در وضعیت احساس خطر است. همش میترسن دیگه چی میشه این بچه، سالم به دنیا میاد، مریض به دنیا میاد، معلول به دنیا میاد، همش نگران. نه در حال طبیعی که بیشتر مردم در اون از توحید طرفی نمیبندن. من تا زندگی داریم میکنه کار به توحید نداره، خدایی نمینست. اون در حالتهای خلاص استرابیه و استرابیه که نیازی به توحید پیدا میکنه و در غفلتن معمولا مردم در حال طبیعی. هنگامی که خدای سبحان به اونها فرزند سالمی میدهد، آگاهانه یا ناآگاهانه بر پای عقیدشان در اون چه خدا به اونها بخشید شریکانی برای او مینهند. تا حالا موحد بودن همش خدا خدا میکردن، حالا دیگه شدن مشرک و چیزی را در این کار سهیم میدانند، ولی خدا منزه و برتر از آن است که کسی در کار او اثرگذار و شریک وی باشد، چون ذات اقدس الهی حقیقتی نامتناهی و فراگیر. نامتناهی جا برای کسی که واقعا نمیذاره که، همه جا گرفته، که برای دیگری جا نمیگذارد. پس خدا برتر از آن است که شریک داشته باشد و اولویت ذاتی و حقیقت نامتناهی بودن او شهادت میدن که شریک بردار نیست. اینا خلاصه است، توضیحات قشنگیشون میده. تفسیر مفردات دیگه توضیح نمیده مفرداتو. میفرمان مثلا رجوع کنید تسنیم جلد 3، زوجکه اسکن جلد 2، قشابه جلد 27، حموله جلد 18، همین رو باید بزنه اونجا پیدا کنی، یکی یکی همین جلد های پیشت باشه، لغت های اینجا خواستی اونجا مورد کنی، خود یکی یکی همین رو ذکر کنه، باید چند سفر اونو تکرار کنید. حالا با این کامپیوتر اینا خوب میشه تونتون زدین رو پیدا کنه راحت‌تر. تناسب آیات معمولا صدر و ساقه هر سوره بیانگر حقیقت یکسانی است و بر پایه قاعده ادبی رد العجز الی صدر، بخش پایانی هر سوره به بخش آغازینش باز می‌گردد. در بخش نخست سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه اعراف از اصل آفرینش انسان و انسان شناسی در سایه توحید و نفی شرک و خلقت شیطان و دشمنی او با انسان سخن رفته. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. و در بخش پایانی نیز آیاتی درباره مبدع فاعلی آفرینش انسان، انسان شناسی، ابتداش راجع به انسان اینا، انتهاش هم راجع به انسان، شب کل قرآن راجع به انسان، کتاب انسان شناسی قرآن، انسان کامله، قرآن یعنی انسان کامل. لذا اینی تار کن فیکم و سقلین ما این تمسکتون به ما لن تزلو و لن یفترقا حتی یردا علی الحسن. مثلا انسان کامل از قرآن جدا نیست، قرآن هم از انسان کامل جدا نیست. دنیایی که داره قرآن سوزی میکنه اینا دارن انسان سوزی میکنن، حقیقت خودشون نابود والیش نیست. و در بخش پایانی نیز آیاتی درباره مبدع فاعلی آفرینش انسان، انسان شناسی و تبیین حقیقت واحده اون و اشتراک زن و مرد در این حقیقت. در اصل انسانیت زن و مرد هیچ فرقی نمی‌کنه، هر دو انسان، هر دو میتونن به اعلی درجه الهیم بشن، بالا بالا بشن. در بخش پایانی نیز آیاتی درباره مبدا فاعلی آفرینش انسان، انسان شناسی و تبیین حقیقت واحده اون و اشتراک زن و مرد در این حقیقت. در اصل انسانی از زن و مرد هیچ فرقی نمی‌کنه. ضرورت توحید و استحالی شرک بیان شده. چقدر جالب. این تا آدم گفتم تا یه دوره فلسفه و عرفان و ادبیات همه علوم اسلامی نبینه مفصل نیست. خیلی نکته مهمیه. ما خیال میکنیم که مثلا نیازی فرض کن به عرفان نیست، به فلسفه نیست، به نمیدونم، به همه اینا قرآن نیاز شدیدن هم نیاز. و کسی میتونه مفسر باشه که حسابی مسلط به همه اینا باشه. اینا رو چند دفعه شاید گفتیم، اما اینجا وقتی که میبینه مثلا این توضیحاتی که آیت الله جوادی مثلا نمیشه بدونه، اگه ایشون نخونده بود ناقص بود از تفسیرش، حسابی در ناقص بود. باید فلسفه رو بخونه خوب، نه که بخواد با فلسفه. یه موقع علامه طباطبایی گفتم آقا شما آخرشون ابتدای علمیزان میفهمن که بعضیا تفسیر ادبی دارن، بعضیا تفسیر عرفانی دارن، بعضیا فلسفی دارن، میتونم بگم مزاقشون خلاصه قرآن تفسیر کردن، ولی نشون درست نیست. باید با مزاق خود قرآن، قرآن رو تفسیر کرد که همون مزاق اهل بیت. گفتم جناب عالی درتون اثر نذاشته فلسفه اینا، و اون حتی الامکان حتی المقدود سعی کردیم. و واقعا هم میشه سعی کنی که فکر فلسفیش نه مطابق فلسفه قرآن معنا کنه، تحمیل کنه بر قرآن، ببینه خود قرآن چی میگه، نه که اول ببینه فلسفه چی میگه بعد میگه قرآن همون فلسفه رو میگه. و مثلا زیست شناسی چی میگه؟ قرآن هم همونو میگه. نه برو ببین خود قرآن مستقلا چی میگه، بعد برو به زیست شناسی مراجعه کن، نمیدونم به فلسفه مراجعه کن، خود این مستقلا باید خودش مورد توجه قرار میگیره. تناسب آیات معمولا صد و ساقه هر سوره که گفتیم اینا رو، حالا برهانی بر توحید خالقی، ولو این چه جالب برهان رو توضیح میده، توحید خالقی و توحید ربوبی در آیات مورد بحث و آیات پسین ادله بسیاری بر اثبات توحید خالقی و ربوبی و بطلان و استحاله هر گونه شرک یاد شده و هر یک از اوصاف در این آیات در واقع حد وسط برهانی از براهین ضرورت توحید و استحاله شرک است. اگر فلسفه نخونده بود، منطق نخونده بود، میتونی چیز صحبت کنه؟ هیچی هم به قرآن تحمیل نمی کنه که میگه قرآن داره مثلا همون برهان سینوی رو میگه یا برهان مثلا صدرایی رو میگه. خود برهان قرآنی چیه؟ کار برهان سن وقت بعد ممکنه دوش یکی باشه. همین برهان صدیقین رو مثلا خب آیت الاسد متحلی برهان صدیقین رو چکار کرده؟ برهان صدیقین رو یه جور دیگه تقریر کرده در همین اصول فلسفه، ولی آیت الجوادی میگه اصلا برهان صدیقین که آیت الالامی طباطبایی در اصول فلسفه همونده این نیست که ایشون میگه، خودش توضیح داده، چند جام توضیح داده، چند کتابش من دیدم این مسئله توضیح داده. حالا اینجا همینو میفرماید که حد وسط برهانی از براهین ضرورت توحید ربوبی و استحاله شرک است. هر یک از اوصاف حد وسطه. خب ما در تشکیل قیاس و اینا حد وسط میخوام دیگه. حد وسط این براهین چیه؟ همون اوصافیست که در خود آیات ذکر شده. تا حد وسط نباشه که برهان تشکیل نمیشه، زیرا نه انسان در هستی خود بی نیاز از آفریدگار است. خب ما صرفا نیازیم دیگه، نیازمو که برطرف که نشده که، هر لحظه که به ما بده مثل همین گفتیم بارها، مثل این برق میمونه، هر لحظه برق بیاد برق هست، نیاد نیست دیگه، خدا ما هر موقع وجود بده ما هستیم، نه دیگه چی یا آن بگیره دیگه، همون شده رفت دیگه، آن چیدی میمیره، بگیره هش بوجود دیگه. زیرا نه انسان در هستی خود بی نیاز از آفریدگار است و نه آفریننده او غیر خدای سبحان است. پس ما سراپا نیاز آفریننده ایم جز خدا ندیم، هل من خالق غیر الله، بلکه تنها خداست که آفریننده او و نظام امکانی است. خلقت آدمی مانند آفرینش گیتی از خداست و انسان در اصل خود و جهان هیچ سهمی ندارد. هو الذی خلقکم. آدمی حتی نمیداند نظام آفرینش چگونه آفریده شده. من چه میدونم؟ دل گرچه در این بادیه بسیار شتاف، یک موی ندانست ولی موی شکاف. این حرف آقای بوعلی در اون آخرین لحظات حیاتش. آدمی حتی نمیداند نظام آفرینش چگونه آفریده شدن، یه اتم هم زمین نشناخته به تمام معنا. چنانکه انسانو که از میلیاردها اتم ساخته شد، میلیاردها سلول ساخته شد، چنانکه نمیفهمد آفرینش خودش چگونه بوده، زیرا خدای سبحان انسان رو در آفرینش و آسمان و زمین شاهد قرار داد. کسی نه انسانی نه او که شاهد بشه و نه در آفرینش خود، نه در آفرینش آسمان ها شاهد قرار داد، نه در آفرینش خود انسان. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. بر این اساس هر گونه داوری و اظهار اطلاع انسان در باره آفرینش و پیدایی نظام کیهانی یا درباره پرورش و آفرینش خودش ناآگاهانه است. تو کجا میدونی چه خبری بود؟ چجوری آفریده شدی؟ چون اولا او وجود نداشته تا ببینه بفهمه چه خبر. تا از راه احساس و تجربه ادعا کنند. و ثانیاً این مسئله راه عقلی هم ندارد که با برهان فهمیده شود. از این رو خدای سبحان این گونه مسائل و معارف حقیقت آفرینش انسان را در آیاتی برای جامعه بشری گزارش داده و روشن کرده. مثلا در آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر، که درباره مرحله بقا و فرزندان آدم و حواس هم چگونگی تکثیر نسل نخستین را در بر می‌گیرد که همه از آدم و حوا آفریده شدند سلام الله علیهما، و هم تکثیر نسل‌های پسین را که از پدر و مادر آفریده می‌شوند. چگونگی آفرینش آدم و حوا علیهما السلام در آیات فراوان دیگری بازگو شده که آیات مورد بحث نخستین آیه سوره مبارک نساء بدان اشارت دارد. بعد بحثی میکنه راجع به حقیقت نوعی انسانها. بعد یه بحث داره راجع به زن مایه سکونت مرد. خب اونو میخوام بخونیم، چند جلسه میخواد. بعد میرسه به مراد از صالح. لئن آتیتنا صالحاً یعنی چی؟ بچه صالح ما بدیم یعنی چی؟ هنگامی که بار سنگین شد و بعد حملش نزدیک گشت، زن و شوهر به نیایش دست برداشتند و از پروردگارشان خواستند که اگر به ما فرزند صالحی عطا کنی از شکرگزاران میشویم. فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. مراد از صالح چیه؟ یعنی بچه مثلا متقی با ایمان، مرد صالح چیه؟ مراد از صالح صلاح و سلامتیه، سلامت بدنی و ظاهریه، یعنی ناقص نباشه، شیش انگشتی نباشه، پاش گج نباشه، اینا رو منظورشونه که نوزاد بتواند زنده بماند. پس والدین فرزندی صالح برای ماندن، صالح برای ماندن و داشتن زندگی خوب رو درخواست کردن، چون صلاح اعتقادی پس از رشد و دوران نوجوانی و جوانی است. اونگاه پدر و مادر این صلاح را نیز برای فرزند خواستار می شوند. هرچند در این آتیتنا صالحاً این احتمال این معنا نیز رواست که پدر و مادر می آید حتی از نظر اخلاقی هم صالح باشه، از نظر ایمانی هم صالح باشه، که پدر و مادر سلامت بدن و سلامت و صلاح روح فرزند را رو درخواست کردن، چون فرزند صالح سعادت خود و پدر و مادرش را تأمین می کنند. شاهد این معنا فعل لنکونن که دارای لام و نون تأکید در نتیجه تثبیت کننده شکرگزاری است. لنکونن من الشاکر، یا هر لحظه باید ما شاکر باشیم. بچه صالح همیشه خود غرق شکر باید باشیم. مفاد صفت مشبهه الشاکرین، فاعل نیست، صفت مشبهه است. چرا؟ به گواهی لام و نون تأکید در فعل لا نکونن نه. شاکرین صفت مشبهه است نه اسم فاعل. عبد شکور کسی است که هم قلبن و از روی عقیده شاکر است و هم نگاه اخلاقی و رفتاری، یعنی در همه مراحل سگانه عقیده، خلق و عمل شاکر است. ولنکونن من الشاکرین یعنی حتما در شمار کسانی در می آییم. افلا اکون عبدا شکورا، کی می فرمود؟ آقا رسول الله دیگه. وقتی می گوید چقدر آقا عبادت می کنی، فرمود افلا اکون عبدا شکورا، چقدر عبادت میکنی که پای مبارکت برهم میکنه، زحمت های زیادی، مشقات فراوانی تحمل میکنی. یعنی حتما در شمار کسانی در میاییم لا نکونن نه، که همواره قول میدن حسابی در پیشگاه تو شکورانه زندگی میکنن. نه تنها شکر میکنیم، از شاکران میشویم. نمیگی لنشکرک، یعنی لنکونن نه من الشاکرین. شاکرین کی هستن؟ حضرت نوح، حضرت آدم، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و همه انبیا و اوصیا و اولیا. نه تنها شکر میکنیم، از شاکران میشویم، چون این نعمت از توست. گفتنیست که این تأکید بیانگر دلهوره زن و شوهر نیز هست. لنکونن نه، خیلی دلهوره دارن دیگه. چی میشه بچه سالم به دنیا میاد نمیاد چی میشه؟ دعا در حال اینم یه نکته جالبیش مطرح میکنه. ما خیال میکنیم فقط وقتی که تو دل دریا رفتیم و طوفان اومد و کشتی مدل غرق میشه همه خدا رو صدا میکنن، نه، ایشون میگه همین حالش هم همون حالت استرار کشتیه. با اون که انسان باید در همه حالات اهل دعا باشد، مردم عادی هنگام احساس خطر و دشواری به دعا بست. اونایی که میفهمن میگه هر لحظه تو هم کشتی سوارن دارن غرق میشن، مسترن، اونایی که شعورشو دارن میفهمن، موحدن. اما بعضی فقط تو دریا و اینا یه خدایی میشن. مردم عادی انگام احساس خطر و دشواری به دعا دست برمی‌دارن. آیه مورد بس نیست درباره دعا در حال عادی نیست. در زمان طوفانیه. بچه داره میاد نمیدونن که سالمی سالم. طوفانیه برشون. مسترن. هیچ راه دیگه هم ندارن. نه دکتر و نه غیر دکتر و هیچ که نمیدونه کارشون حل کنه. الا خدا. اونو میفهم. بلکه در زمان نزدیک شدن زایمان است که والدین خطر اسم میکنند. بلن ما از غلط که نزدیک میشه در اول دارم بمون. چنان که آنان در سفرهای دریایی یا هوایی یا زمینی نیز هنگام احساس خطر خدا را میخوانند. من توجه نشدم امروز متوجه شدم دیده که مطالعه میکردم و که فقط خلاصه مربوط کشتی و طوفانی عرفانی اینجا محسوس خطر حسابی است. هیچ راه دیگه نداریم. فیضا رکبو فلفوک دعوون لا مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البره ازاهم یشرکون. گفتنیست که موارد یاد شده تمثیلن نه تعیین. نمیخواد بگه فقط برای بچه شما دعا میکنی، هر لحظه مستری. نمیخواد جالبی مثال میزنه که یکی از مواردی که شما مضطرلی احساس قدر میکنی، احساس استرار میکنی اینجاست. بلا چه بس و هر لحظه آدم الان من چه میدونم ولن یا آن نفسم لایه نمیدونم حرف بزنم، نمیدونم نفس بکشم، نمیدونم حرکت کنم. ما همیشه قلصه در طوفانی. گفتنیست که موارد یاد شده تمثیلن نه تا اینکه فقط اونجا شما دعا میکنی مسترانه، وگرنه بشر عادی هرگاه به سختی میفتد به خدا تکیه میکنند و پس از رهایی به حال نخوص حال غفلت باز میگرد. به دیگر سخن این مسئله که انسان در حالت عادی از توحید طرفی نمیبندد، از توجه توحید خدا نداره که غرق دنیاست، خیال میکنه همکار خودش، و هرگاه خطر حس کند موحد میشود و توحید درونی او ظهور میکند. الستو به ربکمش اونجا قالو بلا رو میگه، فطرت دیگه. یه بیان خوبی از آیت الله ضیاءالدین رضوان الله علیه همین اخیراً تو صبح گذشته بود، خیلی جالب بود، همین زخزر بود، خیلی عالی. ایشون همین رو خیلی تاکید داشت که این فطرت انسانیه، نه اینکه یه عالم جداگانه و مستقلی بشه. بلا اصلا اون میفهمون از من عرف نفس عرف رب هم بالاتره. قالوب الست به رب بکن قالوب الا. بعد هم میفهمون آخرش که میگه نکنه بگید مثلا ما غافل بودیم. خب نکنه غافل بودیم برای کیه؟ ما اگر یه عالم مستقلی باشه که ما الان غافلیم که، پس من میشه همین حالا این عالم هست، ما غافل از اون نیستیم. نه نکته خیلی جالبه. آدم خوشفهمی آجل زیاوالی استاد بود، ملا بود. این بحثه که اخلاقی که میکنه معلوم میشه منبری باید اینجوری باشه دیگه، باید ملا باشه. محل بزرگواری هم بود خودش هم. من خیلی خدمتش نبودم اما همین ساعتش اینجا گوش کردم. ما وقتی که طلبه شدیم از آقا مشتیدی ایشون اسائل میگفتش برای آقا رسول موسوی و مثل اینکه آقای حبیبی و این آقای اوستی و اینا اونجا رسائل میخوندن. پیش خدمت آیت الله میذاری آقای فلسفی هم در مسجد لورزاده مکاسب میرفتن اونجا. اونم مرد خیلی بزرگه و ما خیلی استفاده کردیم. از اون آقا خیلی استفاده کردیم. مثلا نمازش میرفتم. دام دور بود آقا. میرفتن لورزاده. اون موقع تهران بود ایشون. خیلی مرد بزرگه بود. منبره خوبی هم میره. مثلا منبره هم بلدم نبود آقا. اومده بود اینجا داداشش مرحوم آقای فرزادی گفته بود مثلا این کارو بکن. خیلی قشنگ هستم حسابی هست. مریدای حسابی هم داشت و حرفای خیلی جالبی هم میزن. ملام بود حسابی مسلط چنان شبای شنبه بود که بودیشون منبر میرد تو مسجدش خیلی عالی جمعیتی میرد. حسابی ملام بود دیگه در بودنش مشهد و مشهد هم حسابی از اساتید بزرگ خارج بود. از شاگرد آیت‌الله خویی هم بود میشنی که به دیگر سخن این مسئله که انسان در حالت عادی از توحید ترفیع نمی‌بندد و هرگاه خطر حس کند موحد می‌شود و توحید درونی او ظهور می‌کند و پس از اون باز بر اثر ابتلا به دشمن درونی یا وسوسه‌های دشمن بیرونی گرفتار شرک می‌شود در قالب داستان و به زبان تمثیل بیان شده و به آیه مورد بحث و مسئله بارداری زن اختصاص نداره. حالا اینا قابل دقت هم دیگه وقت ما مثل این که تموم شده و 31 دقیقه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بقیهش هم ان شاء الله بعدا.